أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد در باره معنای عدالت مجموع عبارات فقها در قالب چهار مسلک اصلی قابل دستبندی است. مسلک اول اون که عدالت عبارت است از عدم ظهور فسق. مسلک دوم این که عدالت عبارت از حسن ظاهر است. مسلک سوم این که عدالت عبارت است از استقامت عملی و فعلی. و مسلک چهارم این که عدالت عبارت است از ملکه و کیفیت نفسانیه ای که باعث بر ملازمت تقوا و مروءت است. البته در مسلک دوم، مسلک سوم یعنی استقامت عملی و فعلی، دو احتمال وجود داره. یک احتمال این که استقامت فعلی که ناشی از ملکه باشد عدالت محسوب میشه. احتمال دوم این که صرف استقامت عملی و فعلی، ولو اون که ناشی از ملکه نباشه، این عدالت است. خوب دقت کنید، اگر ما گفتیم استقامت فعلی و عملی یعنی عمل به واجبات و اجتناب از محرمات، این اگر ناشی از ملکه باشد عدالته، و الا صرف اجتناب از معاصی و عمل و اتیان به واجبات، این عدالت نیست. چه بسا قد یتفق اجتناب از معصیت در حالی که ملکه عدالت هم در اون شخص وجود نداره. مسلک سوم دارم عرض میکنم، مسلک سوم طبق یک احتمال رجوع به مسلک چهارم میکنه. بله دیگه، ببینید، منتها نهایتا حالا من تو همین توضیح رو میخوام بگم، این که ما چهار مسلک کردیم، این که کسانی که قائل به استقامت فعلی و عملی اند، اگر استقامت فعلی و عملی ناشی از ملکه مرادشون باشه یرجع الی المسلک الرابع، اما اگر نفس استقامت عملی و فعلی مورد نظر باشه، این خودش مسلک مستقلی است. دقت فرمودید؟ من اینو دارم توضیح میدم. پس اگر کسی گفت عدالت عبارت است از استقامت فعلی و عملی، اگر این استقامت فعلی و عملی را ناشی از ملکه بداند، یعنی بگه عدالت عبارت است از این که کسی واجباتش رو انجام بده، محرمات رو ترک کنه، ولی به شرط این که این اتیان به واجب و اجتناب عن المعاصی برخواسته از یک ملکه نفسانی باشه. عدالت اینه، نه اینکه هر کسی واجبی رو انجام داد یا گناهی رو ترک کرد این بشه عادل، بلو این که اون ملکه در درون او ایجاد نشده باشه. اگر کسی این رو بگه، این در واقع رجوع به مسلک چهارم میکنه، یعنی این در واقع همون ملکه است. تفاوتی بین اینها وجود داره به حسب تعبیر، چون یکی تعبیر میکنه میگه عدالت هی الملکه النفسانیه الباعثه علی التقوا. تقوا چیه؟ فعل واجبات، ترک محرمات. یکی میگوید عدالت عبارت است از الاستقامت الفعلیه ان ناشئه عن الملکه، پس در هر دو اون محور اصلی عبارت است از چی؟ ملکه. چون خوب دقت کنید این نکته رو میخوام عرض کنم، با ملاحظه این نکته این دو فلواقع روح حرفشون یک چیزه. کسی که بگه عدالت عبارت است از ملکه نفسانی و کسی که بگوید عدالت عبارت است از استقامت در عمل که ناشی از ملکه باشد. چرا ما میگیم این دو یک چیزه؟ برای این که ببینید ملکه به ماهیه هیه و بدون تلبس به عمل و اقتران به طاعت در شرع هیچ اعتباری نداره. اگر کسی بگیم این ملکه رو داره، خب تا مادامی که مقترن به عمل به واجبات و ترک محرمات نشه، این اساسا یه تالی فاسد داره. ما اگر بگیم ملکه عبارت هست از یک کیفیت نفسانی، اصلا کاری به عمل نداشته باشیم، و این لازمش اینه که عدالت و فسق در شخص واحد در زمان واحد اجتماع کنن. چرا؟ برای اینکه کسی که این ملکه رو داره، خب به اعتبار ملکه بگیم چی؟ عادلون، چون فرض اینه ملاک در عدالت ملکه به ما یحیی است. همین شخصی که این ملکه رو داره معصوم که نیست، گاهی هوای نفس طلبه می کند، معصیت از او سر می زنه، کبیره از او سر می زنه، به اعتبار انجام این گناه کبیره میشه فاسق. پس در آن واحد این شخص هم عادل است هم فاسق. عادل است چرا؟ چون ملکه به ماهیه ملاک عدالت طبق فرض، و این ملکه در او موجوده، پس به این اعتبار میشه عادل. به اعتبار ارتکاب کبیره میشه فاسق. پس الان در آن واحد هم عادل است و هم فاسق. چنین چیزی باطله. خب ما از این چه نتیجه ای میگیریم؟ نتیجه ای که ما میگیریم این است که نمیتوانیم بگوییم ملکه به ماهیه ملکه در عدالت ملاک و معیاره. عدالت در واقع ملکه‌ای است که مقرون به عمل باشه. نمیتونین بین عمل و اون حالت نفسانی اساساً جدا بکنین. لذا چه کسی که میگوید عدالت عبارت است از ملکه، و چه کسی که میگوید عدالت عبارت است از استقامت عملی، هر کدام کنارش یه قید و توضیحی دارن. علامه هلی که میگوید عدالت ملکه‌ای است که باعث بر تقواست، کنار ملکه این الباعث علی ملازمت تقوا رو آورده، یعنی میخواد بگوید عدالت عبارت است از ملکه‌ای که باعث بر عمله، موجب اتیان به واجب و ترک حرامه. پس اون ملکه تنها رو ملاک اونه. یعنی ملکه به ماهیه که نمیتونه مورد نظر باشه. ملکه باید منشأ عمل بشه. پس علامه و من تبعه که ملاک را ملکه میدانن و میگن عدالت عبارت است از ملکه، این در واقع عمل و فعل و استقامت عملی و فعلی را ذمیمه میکنه. و اونهایی هم که میگویند الاستقامت العملیه الناشئه عن الملکه، میگن صرف اجتناب از معاصی و اتیان به واجب عدالت نیست. عدالت یعنی عملی که ناشی از اون حالت نفسانی باشه. به همین جهت ما عرضمون اینه که بنابر یک احتمال مسلک سوم رجوع میکنه به مسلک چهارم، چون در مسلک سوم ما دو احتمال دادیم: استقامت عملیه یحتمل ناشئه عن الملکه، بعضی ها میگن اصلا امکان نداره استقامت عملی ناشی از ملکه نباشه، اگر عمل باشه و ناشی از ملکه نباشه این دوام نداره، این اصلا استقامت نداره. استقامت عملی وقتی پیدا میشه که ناشی از ملکه باشه، بعضی ها این احتمال داره. پس طبق این احتمال مسلک سوم یرجع و الالمسلک رابع. اما طبق احتمال دیگر که استقامت عملی این میتونه ناشی از ملکه نباشه، مجرد عمل به واجبات و ترک محرمات این موجب میشه شخص عادل بشه. لزوماً اینطور نیست که استقامت عملی ناشی از ملکه باشه، بدون ملکه هم میتونه کسی استقامت عملی داشته باشه. اگر این رو بگیم این میشه مسلک مستقل. فقط فرمودید پس ما که گفتیم چهار مسلک، دقیقا معلوم باشه یک مسلک این که عدالت عبارت است از عدم و ظهور الفسق، یه مسلک این که عدالت عبارت است از حسن الظاهر. گرچه بعضی ها این دوتا رو هم یکی دونستن، حالا ما میگیم نه با هم فرق دارن، حسن الظاهر و عدم و ظهور الفسق به نظر بعضی یک چیزه، یه حقیقته. این که فسق ظاهر نشه عبارتون اخرای حسن و ظاهره، تعبیر فرق میکنه. عدم و ظهور الفسق یعنی چی؟ کسی گناه از او سر نزده، فسق به چی ظاهر میشه؟ به ترک واجب یا اتیان به حرام. خب حسن ظاهر چیه؟ حسن ظاهر عبارت است از اتیان به واجب یا ترک حرام. پس عدم و ظهور الفسق با حسن ظاهر به نظر بعضی یکیست، ولی به نظر ما چیه؟ متفاوته. پس ببینید ما این چهار مسلک رو میتونیم در واقع با یک نظر حد اقلی به دو مسلک اصلا برگردونیم. اگه کسی خیلی دیگه بخواد دقت بکنه، البته ما اینو قبول نداریم، من دارم دفاع میکنم از این که ما این رو چهار مسلک میدونیم. به طور کلی بگیم دو مسلک در مسئله وجود داره. یه عده‌ای معتقدن عدالت عبارت است از حسن الظاهر، بگیم این یه مسلک. یه مسلک اینه عدالت عبارت است از حالت و کیفیت نفسانیه، بیش از اینم نیست. چرا دو مسلک میشه؟ وجه این که دو مسلک به طور کلی در مسئله وجود داشته باشه چیه؟ با این همه عبارات که ملاحظه فرمودید، اولا حسن و ظاهر رو میگن با عدم و ظهور الفسق فرقی نداره. ثانیا میگن ما استقامت عملی مجرد از ملکه اصلا نمیتونیم داشته باشیم. استقامت فعلی و عملی منفک از ملکه نیست. هر کسی که واجب را اتیان میکند و حرام را ترک میکنه، اگر ناشی از ملکه باشه این عدالته، و الا عدالت نیست، مفهوما عدالت نیست. پس استقامت عملیه، مجرد استقامت عملیه هم که میگن خارجه. اون وقت استقامت عملیه ناشی از ملکه هم با خود ملکه، با قول به این که عدالت عبارت از ملکه یکیست. پس مجموعاً چند تا مسلک پیدا میشه؟ دو. ولی ما از کدام این دیگه حد اقل. بعضی ها میگن در اینجا پنج مسلک وجود داره، ولی هر همونیست که ما عرض کردیم. حالا ما یکی یک این مسلک ها رو انشاءالله مورد بحث و بررسی قرار میدیم. حق اینه در ما در مسئله معنای عدالت چهار مسلک وجود داره. بخاطر اینا قائلن یه مسلک اینکه عدالت عبارت است از عدم و ظهور الفسق، یه مسلک این است که عدالت عبارت است از حسن الظاهر، یه مسلک عبارت است از الاستقامت العملیه الناشئه مجرد الاستقامت العملیه، و مسلک چهارم اینکه عدالت عبارت است از ملکه و کیفیت نفسانی که باعث بر ملازمت تقواست. پس معلوم شد چهار مسلک اصلی در باب معنای عدالت این است. همه ده عبارتی که ما دیروز عرض کردیم از فقها در قالب یکی از این چهار مسلک می گنجه. بله
این چیزی
یاد نیست؟ بذار شما بس. بله مگه نمیگن همونایی هم که میگن عرض بزرگ شما ملک الملکت البائسه علی تقوا، ملکه همطور که میفرمایید اسمت که نیست، این یه قوت نفسانی و مراتب داره، درجات داره، قوت و ضعف داره. حالا کسی این ملکه داره این ضعیفه، میشه ملکه قوت و ضعف داشته باشه؟ همه در یه اندازه که نیستن، مثل قوه اجتهاد، یکی از نظر قوه استنباط قوی تره، یکی در یه مرتبه پایین تریست. ملکه عدالت هم اینجوریست، یکی این ملکه درش قوی تره، یکی ضعیف تره. خب اونی که ضعیف تره یا حتی اونی که قوی تره، قد قلبت الهوا علیها، گاهی هوای نفس غلبه میکنه بر ملکه، اون معصوم که نیست که. خب اگر چیز شد، ما تو بحث مسئله 28 رو بحث میکنیم که به چه چیزی عدالت زائل میشه. خب وقتی میگیم الکبیره المعصیت الکبیره موجب زوال عدالته، این عدالت زائل میشه. نمیگیم چون برای همینه میگیم ملکه تنها موجب عدالت نیست. فعلا اگه اینجور باشه اون مشکلی که عرض کردیم در همه کس، اگر ملکه تنها باشه بگیم آقا این ملکه عدالت داره عادل، ولی او کبیرم. خب لازمش همینیست که عرض کردم که شخص واحد در زمان واحد هم عادل باشه هم فاسد باشه. ما وقتی میگیم کبیره از او سر زد، این از تزول عدالتو، ولی او ملکه هم داره. حالا بعد اون وقت بحث میکنن این چطور بر میگرده، اون یه بحث دیگه است، قابل بازگشته. اینجور نیست که وقتی الان زائل شد دیگه به کلی از بین بره، نه، پیش میاد قد یک تفق یه کبیره ای رو مرتکب میشه. یا مثلا بحث میکنیم آیا صغیره هم موجب زوال عدالت، اصرار بر صغیره ها، نه اصرار بر صغیره که خودش کبیره است، اما خود صغیره آیا اجتناب از صغیره هم در معنای عدالت دخیله یا نه؟ این هم باید بحثی داریم میکنم. خوشن شد؟ نه خودش اون، حالا اون بحث حسن ظاهر کاشف از اون ملک است، ما راهی به این نداریم. این لذا میگیم یه واقعیته، حالا بعد توضیح میدیم که اصلا حقیقت عدالت یه صفت نفسانی است. بله آثاری که داره، خب ما در شرع و در فقه میبینیم آثاری بر مسئله عدالت مترتب شده، این که شهادتش نافذه، میتونه امام جماعت بشه، میتونه قاضی بشه. خب این همه آثار داره، ما چجوری بفهمیم کسی عادله؟ کی به قول شما میتونه به اون ملکه نفسانی پی ببره؟ خب یه راهش حسن ظاهره، یه راه خبر ثقه است. شما هیچ اصلا اینها رو نمیشناسی، ولی یه مخبر ثقه ای اومده خبر داده که قبلا اون تروبه هفتگانه ای که قبلا بحث کردیم که اونام مندک در هم ادغام میشد. کسی علم داره این آقا این ملکه رو داره، حجت براش. کسی خبر ثقه براش قائم شد این آقا این ملکه رو داره، حجت. حسن ظاهر خودش یه طریق مستقلی برای معرفت این ملکه است. اینا همه طرق و راه‌هایی است که ما به اون حقیقت و واقعیت شناخت معرفت پیدا کنیم. ولی غیر از این راهی است که ما که تو درون اون بابا نیستیم. ممکنه علم ما هم خطا باشه، ممکنه عرض به حضور شما خود اون خبر ثقه اون ثقه اشتباه کرده باشه در اخباره، ممکنه به حسب ظاهر ما میبینیم اینجوری، فل واقع اینجور نباشه. ما دیگه با اونش کاری نداریم دیگه. اگر غیر از این باشه اصلا پس باید به طور کلی دره این شرط رو در شریعت تخته کنیم. ما هر کسی هل انسان الان نفسهی بسیره به نبی دیگران که چیز نداره که. خب پس ما مجموعاً رسیدیم به این، من این رو توضیح دادم که دقیقاً معلوم بشه ما در باب معنای عدالت همین چهار مسلک رو داریم که واقعاً این چهار مسلک با هم متفاوتن. لذا یک یک این مسلک ها رو باید بررسی کنیم تا معلوم بشود حق در مسئله کدامه و نظریه مختار ما چیه. آیا الحق ما قاله العلامه و مشهور بین المتأخرین از جمله امام مرحوم سید که عدالت همون ملکه نفسانی است، یا عدالت استقامت فعلیه کما ذهب الیه محقق الخویی، آقای خویی مثلا نظرشون این، یا اصلا عدالت عبارت است از حسن ظاهر؟ اینو باید خوب انشاءالله بررسی بکنیم، ادله رو ببینیم تا نتیجه بگیریم. اما مسلک اول، عدالت بنابر مسلک اول، عدالت عبارت از عدم و ظهور الفسق. البته اسلام هم در کلام ابن جنید آمده، ولی اون چی که در این مسلک مهمه چی؟ عدم و ظهور الفسق. اسلام فلواقع در همه مسالک چهارگانه مفروغون انه، یه اونو نباید به عنوان یکی از اجزای حقیقت عدالت ذکر کرد. خب این مسلک به نظر دقیق همطور که عرض کردیم با عدم و با حسن ظاهر فرق داره. عدم ظهور فسق یعنی این که فسق به او آشکار نشه. فسق چیه؟ اصلا فسق یعنی چی؟ فسق یعنی کسی که معصیت خدا میکنه. فاسق کسی است که از اوامر و نواهی الهی شانه خالی میکنه، اتیان به واجب نمیکنه، اجتناب از حرام نداره، مرتکب گناه. قدر متیقن از فاسق کیه؟ مرتکب کبیره است. حالا بعضیا دائره رو تنگتر میگیرن، مرتکب صغیره را هم داخل میکنن. حالا کسی که این جهت از او آشکار نشه، این عادله، یک معنای سلبی داره عدالت طبق این مسلک، عدم و ظهور الفسق. شما معصیتی از او نبینید، همین معصیت نبینید، این یه معنای عامی داره ها، یعنی زنا نبینید، نعوذ بالله، شرب خمر نبینید، غیبت نبینید، تهمت نبینید، خب، و ترک واجبم نبینید، چون ترک واجبم خودش معصیته. پس عدم و ظهور الفسق یعنی این که نه ترک واجب از او ببینید و نه ارتکاب معصیت. دلیل بر این که معنای عدالت عدم و ظهور الفسخ است دو تا روایته، خوب دقت کنید. دلیل بر مسلک اول یکی خبر علقمه است، در خبر این خبر خبر متولی است، ما قبلا هم این روایت را خوندیم در اصل بحث از اصل اعتبار عدالت، این روایت: فمن لم تره به عینک یرتکب ذنبا ولم یشهد علیه شاهدان فهو من اهل الستر والعداله و شهادته مقبوله و ان کان فی نفسه مذنبا. وسائل، مسائل شیعه جلد 27 صفحه 395 باب 41 از ابواب الشهادات، حدیث 13 و همچنین امالی صدوق صفحه 391 حدیث 3. طبق این روایت میگه ببینید همین که شما کسی را به عین خودت نبینی، به چشمات نبینی که مرتکب گناه شد، و یا دو تا شاهد بر گناه او شهادت نداده باشند، فهو من اهل ستر و العداله. این معناش چیه؟ میگه خودت نبینی، دیگری هم شهادت نده، چیو نبینی؟ فسقشو نبینی. پس به استناد این روایت چی اهل عدالته؟ کسی که فسق ظاهر نشده باشه. این یه دلیل. روایت دوم خبر علا ابن سیابه است. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شهادت من یلعب بالحمام، یه فقال لا بأس اذا كان لا يعرف بفسق. یه سؤال کردم از امام علیه السلام از شهادت کسی که با کبوتر بازی میکنه، کبوتر بازه، آیا کسی که کبوتر بازه است میتونه شهادت بده یا نه؟ امام میفرماید لا بأسه اذا کان لا یعرف بفسق، این هیچ اشکالی نداره اگر لا یعرف به فسقه، دیگر فسقی از او معروف نشده، فسقی از او دیده نشده. وسائل جلد 27 صفحه 413 باب 54 از ابواب الشهادات حدیث 1 و همچنین من لا یحضره الفقیه جلد 3 صفحه 30 حدیث 88 چی؟ نه اون مروعته، اونو بعد یه بحث دیگه بحث میکنه. نه نه، این فقط مربوط به اوامر و نواهی شرعی است. بعد یه بحث دیگه داریم، آیا در عدالت ارتکاب، عدم ارتکاب خلاف مروعت یا به تعبیر دیگر مروعه معتبره یا نه؟ اون یه بحث دیگری است که بعدن میکنه. خب طبق این روایت هم تا مادامی که فسق کسی ظاهر و آشکار نشده شهادتش جایزه. خب شهادت کسی جایزه که عادل باشه، چون در شاهد عدالت معتبره. خب از این دو روایت استفاده میشه که عدالت به معنای عدم و ظهور فسق، کسی که فسقش آشکار نشده عادل. حالا ببینیم آیا این روایات دلالت بر مدعات می کنن یا نه. صرف نظر از بحث سندی در این روایات، به نظر ما این روایات دلالت بر مدعا ندارن. اون چی که از این روایات استفاده میشه یه مطلبی اهم از مدعاست، چون باید ببینیم روایات در چه مقامی هستن، ائمه در چه مقامی این مطلب رو فرمودن. ائمه در واقع در مقام بیان حقیقت عدالت نبودن. تو این دو روایت دقت کنید، اون چه که از این دو روایت استفاده میشه اینه که نشانه ها و علامات عادل چیه. سوال کردن ما میخواییم به شهادت اینا اخص بکنیم، آیا شهادت چه کسی قبوله؟ ما چجوری میتونیم به شهادت کسی اخص بکنیم؟ میگه کسی که لم یرتکب لم ترهو به عینک یرتکب ذنبا، خب این که ندیدی گناه کرده یعنی چی؟ یعنی کسی که اینجوریه، کسی که شما ندیدی گناه کرده میتونه شهادت بده. یعنی این یک طریق است برای معرفت عادل در مقام بیان حقیقت عدالت نیست. همچنین در روایت دوم، لذا در ذیل روایت امام فرمود فهوه، روایت اول فهوه من اهل ستر و العداله، این از اهل عدالت شمرده می شود. فقط فرمودی این در اون دایره قرار میگیره. در عرض به حضور شما مجموع به نظر نمیاد این دو روایت بتونه ازش چنین چیزی استفاده بشه. ما رو بعدا میخوام بگیم مشکله بسیاری از روایات هم همینه. ما میخوام حقیقت عدالت رو بدونیم یا ابزار کشف عدالت رو بشناسیم. روایات در مقام بیان حقیقت عدالت نیست. پس دلیل این قائلین به این مسلک تمام نیست. اما جدای از این که دلیل اینها تمام نیست، این مسلک یک اشکال اساسی داره. دقت فرمودید؟ اشکال اساسی این مسلک این، حالا دیگهشون آخر وقت میترسم عجله‌ای بشه، یه اشکالی مرحوم شیخ انصاری دارن که اشکال واردی هم هست به این مسلک، که حالا این اشکال هم بر مسلک اول وارده، هم بر مسلک دوم، که حالا بعد خواهیم گفت. نمیتونید به رسالت العداله مرحوم شیخ مراجعه کنید، صفحه 9 که در جلد 23 همون رسائل فقهیه مجموعه آثار مرحوم شیخ، جلد 23 رسائل فقهیه صفحه 9 میتونید مراجعه بفرمایید، اشکال مرحوم شیخ رو هم به این مسلک انشاءالله عرض بکنید، بریم سراغ مسلک دوم و مسالک بعدی. الحمدلله
الله.